أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثمون به اینجا رسید که مرحوم شیخ انصاری در واقع بعد از دو مرحله حرکت به سمت کلام ابن قبه، مرحله اول اینکه کلام مرحوم ابن قبه در فرض انسداد نیست، لذا اشکال، لذا پاسخی که مرحوم صاف اصول دادن پاسخ قابل قبولی نیست، وارد فضای انفتاح شدن. تو مرحله دوم تو فضای انفتاح هم یک جوابی به ابن قبه داده شد که بحث اغلب و مطابقتا للواقع بود، که اون هم جواب خوبی بود، فقط مرحوم شیخ یک پله بحث رو بالاتر بردن و فرمودن که شاید مرحوم ابن قبه این مقدار از انفتاح رو هم بیشتر منظورش باشه. اینکه قطعهای ما به واقع گاه نمیرسه، این رو هم منظورش نباشه، منظورش این باشه که میرسه. لذا یک درجه بحث بالاتر میره و میرسید به جاهایی که نه، ما احتمال خطا در طریق ظنی میدیم، ولی اگر به علم برسیم احتمال، یعنی میرسیم به واقع، احتمال خطا درش نیست. تو اینجاها آیا تعبد به اماره زنیه آیا قبیح یا قبیح نیست؟ اینو مرحوم شیخ تا اینجا بحث رو جلو آوردن و فهمودن اگر ما اینجا داریم بحث میکنیم، میتونیم ادعا بکنیم که در این موارد طریقیت، مکتب مبنای طریقیت نمیتونه در واقع جواب ابن قبه رو بده با این پله هایی که اومدیم بالا. بعد وارد فرمودن که بله، اگر وجه ثانی یعنی سببیت رو بپذیریم، تو اون وجه میشه چیکار کرد؟ میشه چیزی به نام جواب ابن قبه رو میشه داد. وارد بحث سببیت که شدن، قبل از بیان هر چیزی کلام مرحوم شیخ طوسی و مرحوم علامه حلی رو مطرح کردن. ببین دقت کنید، حالا عبارت رو هم امروز ادامه میخونیم و میبینیم که مرحوم شیخ قائل به اینه که ما در بین علمامون علمای بزرگی داریم که یک ارزشی برای خود عمل به خبر قائلند، و اینها علمایی هستن که خودشون خوب تصویب و بحث نمیدونم سببیت و اینها رو خوب میشناسن. به عبارت دیگه بخوام خدمتون عرض بکنم اینه که ممکنه ما تو ذهنمون با توجه به کلمات علما باید یه تقسیم جدیدی درست کنیم که ما دو نوع سببیت داریم، سببیت شیعی داریم، سببیت سنی داریم. سببیت شیعی کسانی هستند که برای عمل به خبر ارزشی و قائلند ولو به تصویب هم کشیده نمیشه، حواسشون هست که مسئله به تصویب کشیده نشه، مخطئ باقی بمونن، ولی در این حال برای خبر ارزشی قائل باشند. ما یه عده علمامون ممکنه اینطوری باشن، این احتمال رو بدیم. همون کلام که از علامه که در واقع تبعاً لشیخ بود رو دیروز خوندیم و حالا امروز ادامه میدیم و میبینیم یه خود عبارات مرحوم شیخ انصاری هم که نگاه میکنیم، انگار مرحوم شیخ قائل به اینه که یه خود باید دقتمون رو بالا ببریم. فاین قلت بله، بله دیگه، اینا ببینید عبارتو که خوندیم ظاهر در سببیت بود، بلا فاصله هم که بعد از سببیت آورد، بعدش هم مرحوم شیخ عبارات بعدی که میگه، میگه آقا اینی که گفتم فکر نکنید این تصویبه، این تصویب نیست، یه چیزی غیر از تصویبه، ولو اینکه طریقیت هم نیست تصویب هم نیست، چی میخوایم پس؟ یعنی اینا رو که کنار هم میذاریم میبینیم که خب قشنگ این افتاد این وسط بحث سببیته. به خاطر اینکه در واقع امثال شیخ طوسی و مرحوم علامه حلی اگر نظرشون این باشه، در واقع اینا طریقیت محض رو برای خبر قائل نیستن. حالا سببیت رو ما تو کلمون کردن، یعنی متاسفانه اینا همین چیزهایی که ما تو کلمون کردن که سببیت یعنی تصویب. نه، چنین چیزی نیست. مرحوم شیخ چنین تصویری نداره، میگه نه یه عده‌ای از علمای ما هم سببی هستند. اصلا اینجا دقت بکنید، مرحوم شیخ که گفت دو تصویر وجود داره، صفحه قبل گفت دو تصویر وجود داره، طریقی و سببی. ایشون که گفته نگفت شیعه و سنی، که حرف از تصویر نزد، گفت آقا یه طریقی داریم یه سببی داریم. حرف از شیعه و سنی هم نزد، فعلا گفت آقا اینا رو داریم، اون طبق طریقی برید جلو. این سوال و جواب پیش میاد، این جواب داده میشه به ابن قبه که الا ان یقال، که ابن قبه چنین چیزی منظورش نباشه. طبق کسایی هم که سببی هستن، که مثل حالا ظاهر کلام مرحوم علامه و مرحوم شیخ طوسی هم، که حالا میریم جلو تا ببینیم چی میشه. پس با پیش‌فرض نیایم جلو، ببینیم میخواد چه اتفاقی بیفته. فعلا تو کلام مرحوم شیخ انصاری میخواد چه اتفاقی بیفته. به نظرم نکته خوبی پیش میاد. فاین قلت، یه کسی بیاد اشکال بکنه به مرحوم علامه و مرحوم شیخ طوسی، ان نهازا انما یوجب التصویب. آیه علامه، ان نهازا، هازا یعنی کدوم؟ که صفت فاعل باعث زی مصلحت شدن فعل بشه. و کونونا زانین به صدق راوی صفتون فدخلت فی جملت احوالن اللتی یجوز و کونو الفعل اندها مصلحتن. فان قلت ان هازا انما یوجب التصویب، این باعث تصویب میشه. لان المفروض، چرا واجب باعث تصویب میشه؟ لان المفروض علی هازا ان فی صلاه الجمعه التي اخبر بوجوبها مصلحتا راجحه علی المفسده الواقعیه. چون فرض بر این قول اینه که در نماز جمعه ای که خبر به وجوبش اومده، یک مصلحت راجحه‌ای بر مفسده واقعی پیش میاد. فالمفسده الواقعیه سلیمتون عن المعارض الراجح به شرط عدم اخبار العادل به وجوبها. پس مفسده واقعیه‌ای که در نماز جمعه که در واقع حرام بود، سلیم است از معارضی که راجح است، اون معارض راجح است به شرط عدم اخبار عادل بها به وجوبها. یعنی مفسده واقعیه معارض پیدا می کند اگر خبر برخلافش بیاد، و اگر خبر برخلافش نیاد سلیم از معارضه و مفسده در نماز جمعه وجود داره. حالا که خبر برخلافش اومده، پس یک معارض راجح داره و زمانی سلیم از معارضه که عدم اخبار العادل به وجوبها شکل بگیره. پس نماز جمعه که فرضمون اینه حرام واقعیه، فرضمون اینه نماز جمعه حرام واقعیه، تا زمانی این مفسده در نماز جمعه وجود داره که معارضش که خبر به عادل به وجوب نماز جمعهش نیاد، و بعد اخبار یزمحل المفسده. این قول داره میگه بعد از این که خبر وارد شد به وجوبش، یزمحل المفسده، مفسده از بین میره، یعنی بی اثر میشه. لعروز المصلحت راجعه، چون مصلحت راجعه پیش اومده. فلا ثبت مع هذا الوس تحریمون ثبت به غیر مفسدت توجبه. اگر با این وصف، یعنی اخبار عادل به وجوبش، ثابت بشه حرمتی، کسی بخواد بگه نماز جمعه حرامه، ثبت به غیر مفسدت توجبه، ثبت به غیر مفسدت توجبه، مفسده ای ثابت نیست، حرامی است که پشتش مفسده ای نیست. چرا؟ چون اخبار عادل به وجوبش یزمحل المفسده، و وقتی اضمحلال مفسده به وسیله اخبار عادل به وجوبش شکل گرفت، لذا اگر کسی بگه نماز جمعه حرامه، گفته نماز در فرض وجود خبر عادلا به وجوبش. کسی اگر این رو بگه، میگیم که آقا این مفسده نداره، شما دارید حکم به حرمت میدید بدون مفسده. فلو ثبت مع هذا البس تحریم ثبت به غیر مفسده توجب التحریم، لان شد فی ایجاد المفسده للتحریم خلوها ان معارضت المصلحت الراجعه، چون شرط در این که مفسده بتونه تحریم رو ایجاد بکنه، ایجاب مفسده تحریم را خلو مفسده از معارضت با مصلحت راجعه است. تا زمانی که مصلحت باشه این مفسده نمیتونه کارشو انجام بده. خب بعد اون وقت چه اتفاقی میفته؟ بعد اون وقت فیکونو اطلاق الحرام الواقعی حین اذن به معنی انه حرام لولا الاخبار. اگر میگن اینجا در نماز جمعه ما حرام واقعی داریم، منظورشون از حرام چیه؟ منظورشون از حرام، حرام بدون لولا الاخباره. اگر اخبار نباشد حرامه، یعنی مقتضی حرمت هست ولی حرمت به فعلیت نمیرسد با وجود اخبار عادل به وجوب نماز جمعه، حرمت به فعلیت نمیرسه. اذا ببینید قشنگ چی میگه، فیکون و اطلاق الحرام الواقعی حین اذن، حین اذن یعنی وقتی که اخبار عادل به وجوب شده، به معنی انه حرامون لولا الاخبار. حرامون یعنی حرام فعلی، این یعنی حرام شأنی، یعنی اگر اخبار نبود حرام فعلی میشد، حالا که پس اخبار هست حرام فعلی نیست، یعنی حرام شأنیه. لا انه حرام بالفعل و مبغوض واقعا. این بالفعلی که من اونجا گفتم به معنی انه حرام گفتم، یعنی حرام بالفعل هست اگر اخبار نباشه، از این جمله گفتم لا انه حرام بالفعل. این الان حرام بالفعل نیست، حین اذن حرام بالفعل نیست، چون اخبار برخلافشه. و مبغوض فل موجود بالفعل فی هذا الواقع عند الشارع ليس الا المحبوبیه ول وجوب. اون چیزی که بالفعل در واقع اینجا وجود داره هیچ چیزی غیر از محبوبیت و وجوب نیست. فلیس فل موجود و بالفعل فی هذه الواقعه عند الشارع ليس الا المحبوبیه و الوجوب. اون چیزی که موجود بالفعل در این واقعه چیزی نیست جز در واقع محبوبیت و وجوب. فلا یصح اطلاق الحرام الا ما فیه المفسده معارضت و بالمصلحت راجعت علیها. پس صحیح نیست اطلاق حرام در چیزی که مفسده ای دارد که مفسدش معارض با مصلحت راجعه بر اون مفسده هست. صحیح نیست بهش بگید حرامه. چرا؟ چون مفسدش معارض داره، و چیزی که مفسدش معارض داره نمیتونید شما بگید حرامه، چون حرام مبتنی بر مفسده است. این مفسده چون معارض داره دیگه ارزش نداره، یعنی نمیتونه حکم حرام تولید کنه. چرا این مفسده به این حال و روز افتاد؟ به خاطر اینکه مصلحت راجحه قرار در مقابلش قرار گرفت. این دقت کنید، در واقع انقلت داره چیکار میکنه؟ انقل داره میگه آقا لازمه حرف مرحوم علامه حلی و مرحوم شیخ طوسی اینا. الان حواستون باشیم تا هنوز مرحوم شیخ قایمکی داره حرف میزنه، مرحوم شیخ الان هیچ حرفی نزده. اینا حواستون باشه، مرحوم شیخ انصاری هنوز هیچ حرفی نزده، فعلا پشت شیخ طوسی و مرحوم علامه حلی قایم شده، داره حرف از چی میزنه؟ حرف از خیلی چند پشت شیخ طوسی و مرحوم علامه حلی قایم شده، مرحوم شیخ هیچ حرفی نمیزن. پس یه بار دیگه تا رفقا تشریف بیارن، آره در واقع مشکلی که مرحوم شیخ داره بهش اشاره میکنه اینه که، یعنی ایشون میخواد چی بفهمد؟ ایشون میخواد بفهمد که ببخشید من یه لحظه این رو درستش بکنم که رفقا هم، در واقع مرحوم شیخ انصاری داره فعلا از زبون این قول چی میگه؟ میگه لازمه کلام مرحوم علامه حلی این شد که داره به خاطر اخبار عادل مصلحت در فعل نماز جمعه ایجاد میشه. وقتی مصلحت در فعل نماز جمعه ایجاد میشه، این مصلحت مانع به فعلی، مانع مفسده میشه، و مانع مفسده که میشه نتیجه مانعیتش اینه که اون مفسده دیگه نمیتونه تحریم درست بکنه. این هم یه نوع تصویبه. در واقع حالا بذار اینو من چیکار کنم، اینو بگم که رفقا دیگه هم بشنن، چون که دیگه این قسمت مهم بحثه. بله داره مرحله مرحله جلو میاد که تا ایشالله به نتیجه برسه. ایشالله خدا به خیر بگذاره، ایام بره دیگه، یک داغی بر دل حوزه است جدی. یعنی الان همه آقایون چیز دیدم که ما اون چنان هم اون نظارت کامل رو نداریم تو عموم حوزه، معلوم نیست داره چه اتفاقی میفته. آره این یه موزلی شده. خب خدا رو شکر. دوباره خدمت رفقا سلام عرض میکنم، دوباره ما رفتیم و اومدیم. خب خدا بشکر. پس به اینجا رسیدیم. یه نکته رو اینجا من به عنوان مقدمه عبارت مرحوم شیخ، تصویب فقط یک نوع نیست. دقت کنید توضیحی که تا الان انقول داده قضیه فعلیت بود، قضیه نفس الام نبود. در واقع تو انقلت داشت چی میگفت؟ انقلت داشت میگفت که در واقع مفسده وجود دارد. تصویب تصویب اشعری نیست که ما داریم بحث میکنیم. من دارم از قول انقلت دارم حرف میزنم. این حرفی که مرحوم علامه داره میزنه، این تصویب معتزلیه. یعنی چی؟ تصویب اشعری، حالا میرسیم توی خود عبارت اشعری هم میخونیم، یعنی یه توضیح از مرحوم شیخ میخونیم. تصویب اشعری میگه در واقع مصلحتی وجود ندارد، خبر ایجاد مصلحت میکنه. ما تو کلام مرحوم علامه دیدیم که نه، ایشون نمیگه در واقع مصلحت وجود ندارد. انقلت هم همین رو متوجه شده، میگه مفسده وجود دارد. پس کلام مرحوم علامه تصویب اشعری نیست. این حرفایی که داریم میزنیم خیلی حرفای بیخودیه، یعنی علامه خودش یک کلامی متبهره. ما الان همینطوری داریم فعلا بازی میکنیم، و الا به این بزرگواران هیچ کدوم از اینا رو نمیشه نسبت داد، اونا خودشون کاملا اینا رو میفهمن. ما الان فعلا داریم میخوایم قدم به قدم نزدیک بشیم. تصویر اشعری نیست. ظاهر کلام مرحوم علامه انقلت داره میگه. ظاهر کلام مرحوم علامه تصویر معتزلیه. تصویر معتزلی چیه؟ تصویر معتزلی اینه که در واقع مصلحت و مفسده برای احکام وجود داره. در واقع مصلحت و مفسده وجود داره. فقط نکته چیه؟ نکته اینه که اخبار عادل وقتی برخلاف واقع میشه، اون اخبار مصلحتی ایجاد میکنه. اون مصلحت مانع به فعلیت رسیدن مفسده واقعیه می شود. مثلا فعل ما حرامه، نماز جمعه حرامه، اخبار عادل مصلحت ایجاد میکنه، این مانع به فعلیت رسوندن میشه. این جمله‌ای که ما اینجا خوندیم کاملا تو فضای فعلیت بود، لذا هی تعبیر میکرد مرحوم شیخ، فرمود که فیکون و اطلاق الحرام الواقعی مثلا هینعزن به من و انه حرام لولا الاخبار، لا انه حرام بالفعل فالموجود بالفعل. اینا همش این بالفعل ها مال مانع فعلیت بود. خب این قول هنون داره ادامه میده و تصفیف و این لمیان حسر فی هازل معنا، مرحوم این قول داره نقل میکنه و تصفیف و این لمیان حسر فی هازل معنا. تصفیف فقط این نیست، نوعهای دیگه هم داره، این هم یه نوع تصفیفه. تصفیف اینو فقط دقت کنیم، تصفیف اشعری بطلانش واضحه، دور پیش می اومد، همون اشتراک احکام بین عالم و جاهل و اون دوری که پیش مطرح می شد، اون تو تصویب اشعری بود که در واقع علم به حکم حکم می آورد، علم به حکم حکم می آوره. این تصویب اشعریه که اصلا دور باطله و قبول نداری. تصویب معتزلی، تصویب معتزلی تصویبیه که با دور باطل نمیشه. تصویب معتزلی تصویبیه که با دور باطل نمیشه، تصویبیه که با اجماع باطل شده، اجماعی که کاشف قطعی از قول معصوم علیه السلامه. که چی؟ که ما در واقع احکام واقعیه داریم و در واقع خبر هم مانع فعلیتش نمیشه. و تصویب و این لمیان حسر فی هازل معنا الا ان ظاهره بطلانه ایزن. من توضیح این جمله بودا، تصویب منحصر در این معنایی که گفتیم نیست، تصویب معنای دیگه هم داره که تصویب اشعریه، ولی ظاهر اینه که این نوع تصویب هم همچنین مثل اون نوع تصویب باطل است. اون نوع تصویب، تصویب اشعریه که عقلا باطله، تصویب معتزلی عقلا باطل نیست، اجماعاً باطله. این هم دقت کنیم، تصویب معتزلی اجماعاً باطله. یعنی چی؟ یعنی اینکه عقل مانعی نمیونه خبر چنین تأثیری در واقع بذاره و مانع فعلیت حکم واقعی بشه، عقل مشکلی نمیبینه. ادله‌ای که ما داریم، اون فهمی که فقها از دین دارن اینه که چنین چیزی نیست. الا ان الظاهر بطلانه ایزن، ولی این نوع تصویب هم، تصویب در فعلیت، تصویب معتزلی، این هم باطله. کما اعترف به العلامه فی النهایه فی مسئله تصویب، همونطوری که علامه هم در نهایه در مسئله تصویب اعتراف به بطلان این تصویب داره. و اجاب بهی صاحب المعالم فی تعریف الفقه ان قول العلامه به ان ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم. مرحوم علامه هم در نهایه خلاص قائل به بطلان این نوع تصویب شدن. و اجاب بهی صاحب المعالم، اجاب بهی به تصویب، جواب داده به تصویب صاحب معالم، یعنی گفته که صاحب معالم گفته که این کلام علامه هم همون تصویبه. می دقت کنید، در واقع مرحوم صاحب معالم اشکال گرفته به مرحوم علامه طباطبایی، میگم به علامه طباطبایی، به مرحوم علامه حلی که این حرفی که شما زدی تصویبه. و عجاب بهی صاحب المعالم، جواب داده به تصویب صاحب معالم ان قول العلامه، در مورد قول علامه گفته که شما هم مرتکب تصویب شدید، شما هم تو این قضیه مرتکب تصویب شدید، ولی اینکه خودتون هم تو نهایه گفتید این تصویب، تصویب باطله. چی جواب داده؟ چطوری جواب داده؟ به ان ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت حکم. مرحوم صاحب معالم فهمیده که آیه علامه شما مرتکب تصویب شدید، درستش این بود که اینطوری بگید که ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم. این منافاتی بین طریق ظنی و حکم قطعی وجود نداره، منافاتی بین طریق ظنی و حکم قطعی وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی این که ما به طریق ظنی عمل باید بکنیم، قطعا هم شارع همین حکمی که خبر واحد به ما میده رو باید از ما میخواد، بیشتر از این رو از ما نمیخواد، با این که طریق هم ظنیه. این در واقع همون جمله‌ای که ما خودمون زیاد به کار میبریم که میگیم که دلیل ظنیه ولی حکم وظیفه ما قطعا ما باید به این حکم عمل بکنیم. درسته؟ ما اینو خودمون زیاد میگیم که آقا همه خبر واحد، اجماع، شهرت، همه اینها ولو طرق ظنیان ولی قطعا باید بهش عمل بشه، به حکم شرعی ما همونه، نه اینکه واقع همونه، بلکه به معنای چیه؟ به معنای همین اینه که وظیفه شرعی ما عمل به همین ادله است. نه این حکم واقعی نیست، اون حکمیه که ما موظفیم انجامش بدیمه. خب این تا اینجا. پس انقلت قشنگ داره چیکار میکنه؟ انقلت اول کلام علامه رو توضیح داد، نشون داد چرا میگه تصویبه، نشون داد تصویب معتزلیه، نشون داد صاحب معالم هم تصویب فهمیده و اشکال داره به صاحب، به مرحوم علامه. این تا اینجا. بله این اشکال صاحب معالم به کلام علامه همون اشکالی بود که طریقی رو مطرح میکنم. بله خب قلتو، اینو دقت بکنیم، معلوم شد میفهمن که لو سلم کن هازا تصویبا مجمعا علا بطلانهی و اغمزنا نظر اما سیدی من کون ذالک تصویبا. اگر قبول بکنیم که این تصویب معتزلیه، دقت کنید، تصویب معتزلی شاخصش اینه که مجمعا علی بطلانهیه، نه الاغید الله علی بطلانه. تصویب اشعری اون چیزیه که عقل دلالت بر بطلانش داره، تصویب معتزلی اجماع میگه بطلانه. مرمشه میفهمد لو سلم کون و هازا تصویباً مجمعاً علی بطلانهی. اگر فرض کنیم، من قبول ندارم، ولی اگر هم فرض کنیم این همون تصویب معتزلی کلام علامه و چشم پوشی کنیم از اون حرفی که بعداً میگیم که این تصویب نیست، چشموشی کنیم از این حرف و بگیم تصویب نیست، کان الجواب بهی ان ابن قبه، آه برفرض این که همه حرفای شما درست، این تصویب هم باشه، کان الجواب بهی ان ابن قبه، جواب ابن قبه داده شده دیگه. چرا؟ من جهت انه امر ممکن و غیر مستحیل. درسته اجماع بر بطلانش داریم ما، ولی امر محالی که نیست، که امر ممکنیه. شما آقای ابن قبه میگفتید چی؟ میگفتید محال است تعبد به خبر ظنی. ما داریم با تصویب معتزلی ثابت میکنیم امکان دارد عمل به خبر واحد، اگرچه واقع نشده لاجماع او غیرهی و هازن مقدار یک فیفی رده. ببینید، دقت کنید، اجماع بر امکان وقوعی تصویب معتزلی نیست، بر خلاف امکان بر وقوعشه، اجماع بر وقوعشه، بر علیه وقوع. میگه آقا واقع نشده از این حرفی که معتزله میزنند، اجماع بر علیه وقوع این گونه از جایگاه برای خبر، و الا مجمعی نمیگن محال وقوعیه. پس مرمشق میگه که اگر مجمعی نمیگن محال وقوعه، پس امکان دارد. آقای ابن قیم دنبال امکان میگشت دیگه، دنبال امکان میگشت، این امکانش ثابت شد. و مرحوم شیخ میگه بر فرض این که علامه داره تصفیه معتزلی رو میگه و با وجود این که تصفیه معتزلی مجمع اجماعی باطله، ولی جواب ابن قبه هست، چون مرحوم ابن قبه میخواد استحاله وقوعی رو ثابت کنه، تو مقام داره امکان وقوعی به وسیله این تصویر ثابت میشه. الا ان یقال، الا یک کسی از مرحوم ابن قبه دفاع بکنه و ادعا بکنه که چی؟ ادعا کنه که ان کلامه رحمه الله، کلام مرحوم ابن قبه، بعد الفراغ عن بطلان تصویب. چون پیشفرض داره، بعد الفراغ یعنی پیشفرض داره. پیشفرض مرحوم ابن قبه اینه که، پیشفرض مرحوم ابن قبه اینه که من دارم تو فضای تشیع صحبت میکنم که تصویب رو قبول ندارند، میگم با فرض این که تصویب رو قبول ندارند و چی برای امکان وقوعی تعبد بزن وجود نداره. الا ان یقال ان کلامه رحمه الله بعد الفراق ان بطلان تصویب کما هو ظاهر استدلاله. ظاهر استدلالش هم همینه، وقتی ایشون میفرماید تحلیل حرام واقعی، یعنی حکم واقعی رو در نظر گرفته، حکم واقعی رو تبدلی در حکم واقعی فرض میگه، اون واقع باید رو زمین بشینه ولی ما با خبر به یه جای دیگه رسیدیم. یعنی کاملا وقتی حرف از تحریم حلال واقعی داره میزنه، یعنی کاملا تو فضای تصویر رو گذاشته کنار و داره با فضای تختعه صحبت میکنه. دوباره قول ابن قبه زنده شد. خب اما لب قضیه، لب قضیه منظورم اینه که اون نقطه ای که ما باید به بررسیش برسیم چیه؟ مرحوم شیخ از اینجا، یعنی از صفحه 112 وارد همین قسمت میخوان بشن که آقا تو فضای طریقیت که خب دوباره یه توضیح مختصری از فضای طریقیت میدن، بعد دوباره بحثو میبرن تو فضای سببیت. بریم تو فضای سببیت ببینیم این که ایشون میفرماید لو سلم که این کلام علامه کنه هازا تصویبا مجمعا علی بطلانهی، پس نظر ایشون چیه؟ ایشون یک مصلحت سازی دیگه ای رو قبول داره. دقت کنین پیشفرضمون رو، خبر مصلحت ایجاد میکند، مرحوم شیخ این رو قبول داره، امکانش رو قبول داره، خبر مصلحت ایجاد میکند، ولی نه مصلحتی که مثل تصویر اشعری یا تصویر معتزلی باشه، بلکه یک مصلحت سازی دیگه ای رو داره مطرح میکنه که حالا ببینیم چیه. و حیث و انجر الکلام الی التعبد بالامارات الغیر العلمیه فنقول فی توضیح هذا المرام و ان کان خارجا عن محل الکلام ان ذلک یتصور علی وجهین. حالا که کلام به تعبد به امارات غیر علمی کشیده شد، در توضیح میگیم که اگرچه خارج از محل کلامه، یعنی این قسمت اولی که ایشون میخواد مطرح کنه دوباره توضیح طریقیته، میگه خارج از محل کلامه، ولی دوباره توضیح میده ان ذلک تعبد به امارات غیر علمیه یتصور علی وجهین. دو تا تصویر داره. الاول ان یکون ذلک من باب مجرد الکشف عن الواقع، خبر هیچ ارزشی ندارد الا طریقیت الی الواقع، فلا یلاحظ فی التعبد بهی الا الایصال الی الواقع، ملاحظه نشده در تعبد به خبر الا اینکه ما رو داره میرسونه به واقع، فلا مصلحت فی سلوک هذا الطریق، فلا مصلحت فی سلوک هذا الطریق وراء مصلحت الواقع، در پیمودن خبر مصلحتی نیست وراء مصلحت واقع، کما لو امر المولا عبده عند تحیره فی طریق بغداد، مثل اینکه آقای مولا، آقای عبد قراره بره بغداد، تو راه بغداد متحیر شده از کدوم طرف بره، مولا میگه خب برو از یکی سوال بپرس، امر المولا عبده به سؤال الاعراب عن طریق. آقای مولا میگه برو از اعرابی که تو راه هستن از سوال سوال بپرس. غیر ملاحظ فی ذلک الا کون قول الاعراب موصلا الی الواقع دائما و غالبا. ملاحظه هیچیو نداره الا اینکه اخو اینا که از اینا که میپرسی دائما یا غالبا راه درست رو به تو نشون میدن، میگن راه بغداد از این طرف. والامر رو شاید اون جمله مهمی که توی اینجا باشه اینه، والامر بالعمل فی هذا القسم ليس الا للارشاد. اصلا مرحوم شیخ داره خودش ارشاد اینجا توضیح میده، امر در این قسم ارشادیه. مرحوم شیخ داره امر ارشادی میکنه. امر ارشادی چیه اینجا؟ امر ارشادی اینه که در واقع لا مصلحت فی سلوک هذا الطریق وراء مصلحت الواقع. یادتون قبلا امر ارشادی رو توضیح دادیم دیگه، گفتیم امر ارشادی اینه که در متعلق امر مصلحت و مفسده مستقل وجود نداره. لا مصلحت فی سلوک هذا الطریق، این که میگه برو بپرس به خبر واحد عمل کن، در عمل به خبر واحد خود عمل به خبر واحد مصلحت ایجاد نمی کند. خود عمل به خبر واحد مصلحت ایجاد نمی کند. لا مصلحت وراء مصلحت الواقع. ببینید آقا دو تا حرف دیگه، عمل به خبر واحد مصلحت دارد. اینکه چاره چرا میگه به خبر واحد عمل کن، چرا نمیگه مثلا به مثلا برو با علم جف رو رم رو جف عمل کن، چرا میگه به این عمل کن؟ خب این مصلحت داره براش. اصل این که داره میگه به خبر واحد عمل کن یه چیزی نده نظرشه که میگه عمل کن، اما عمل به خبر واحد مصلحت ایجاد نمیکنه، مصلحت ایجاد نمیکنه. این میشه چی؟ این میشه طریقیت. والامر بالعمل فی هذا القسم ليس الا للارشاد. اینو اگه یادم بود فردا بگید که توضیح بدم ان شاء الله به امید خدا که آره این امر در این مواقع به من ارشاد رو یه خود توضیح بدم بعد وارد ثانی بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.